بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. پس ما در مسئله 19 بود، در مسئله سفر کردن عامل برای تجارت در مضاربه، که آیا حق سفر داره یا حق سفر نداره. اجماعی بر این بود که حق سفر نداره در صورت نهی یا در صورت انصراف اطلاق مضاربه به عدم سفر، که من عرض کردم این انصراف مربوط به زمانهای گذشته بوده که مسافرت هم خطر برای اشخاص و هم خطر برای اموال داشته، اما در عصر زمان ما که این خطرها بسیار کم شده و اموال به صورت مطمئن از جای به جای منتقل می شوند، تضمین هایی هم کنار اون هست، این دیگه انصرافی نداره. اگر مالک بگوید من با تو مضاربه کردم، انصراف نداره که سفر نکن، سفر هم بکن، سفر ها مطمئنه. میگم از کلام پیغمبر معصوم، کلام خداست. اجازه بدید کلام خداست. درباره گله گوسفندان میگه و لکم جمالون هین تریحون و هین تسرحون، این گله های گوسفند از خانتون که در میاد باعث آبروی شماست. حالا میخوام ببینیم در هر زمانی همینه، ما هم یه گله گوسفندی از در خانمون بره بیرون، این باعث زمان‌ها مختلفه، عبارت‌ها مختلفه. پیغمبر وقتی این سخن فرمود در اون جو و در اون شرایط فرمود که ناامنی اموال اشخاص بود، اما وقتی امنیت اموال اشخاص بشه، شما نمی‌دونید مرتب این ماشین‌ها رو ببینید، تریلی‌ها پر از بندر عباس و بندر اوشهر از جنوب و شمال دارن میان تهران و میرن پانه، همش مال تجارت دیگه. میگن بعضی هم تصادف میشه، خب انسان هم تصادف میکن، شما هم که میایید اینجا صبح ممکنه خدای نکرد تصادف از نیایید. آخه این احتمالات ضعیف و احتمالات غیر عقلایی که مانع نمیشه، معمولا محفوظه. حالا یه فرد نادری هم در هزار تا یکی دو تاش هم یک حادثه‌ای ببینه، این غیر از این است که 50%، 70% از بین بره. به هر حال شک نکنید، من این آیه وقتی بهش میرسم در فکر رو میرمم که قرآن میگه ولکم جمالون هین تریحون و هین تسرحون ان لکم فی الانعام لعبره، در باره چهار پایان میگه، بعدم میگه این چهار پایان علاوه که نعمته، صبح که از در خانه شما بیرون میروند و عصر که میان وارد خانه شما میشوند، این باعث آبرو و شخصیت شماست. خب میبینم این مال اون جو و اون زمانه، اما در زمان ما بیان گله گوسفندان و هر صبح و شام بیان و برند و فلان و این هم بله، برای روستاها خوبه، برای شهرها خوب نیست. اون وقت برای روستا و شهر فرق نمی کرد، حالا به درد روستاییان می خوره، به درد شهریان نمی خوره. این برای این است که آیه مال اون ظرف خاص بوده. بعضی آیات تا آخر دنیا رو شامل میشه، بعضی آیات ممکنه مال جو خاص و زمان خاصی بوده باشد. به هر حال برگردم به حرفم، عرض کردم این انصراف اطلاقات به عدم سفر در عصر و زمان ما نیست. ما برای امروز داریم چیز می نویسیم و فتوا می دیم، نمی تونیم بگیم مضاربه کردی سفر نکن. نه، اصلا سفر و حذر این روزا تفاوتی با هم نمی کنه. خطری در سفر در حذر هم هست، اینا فرد نادر است و اهمیتی نداره. بعد ما استدلال کردیم به احادیث. یه دست احادیث با صراحت میگم سفر نکن. بعد گفتیم طایفه ثانیه ای داریم که اسم سفر توش نیست اما کلیه، میگه هر شرطی مالک کرده باید عمل بشه. حالا این شرط یه وقت تصریح سفر نکن، یه وقت مقتضای اطلاقه. مقتضای اطلاق این است که سفر نکن، مال اون اعصار دارم میگم اون زمانها. بنابراین اسم سفر در این طایفه دوم نیست، کلمه شرط یا امثال زاده که، و این کلمه میگیره شرطی را که صریحاً یا به مقتضای اطلاق بوده باشه. چهار تا حدیث اینجا هست، من میخوانم، اینام در باب یک همش. اینا متعددش هست که صحیح هست. روایت اول که صحیح هست، روایت ابو الصباح کنانیه عن صادق علیه السلام، حدیث سه باب یک، در سندش علی ابن نعمان است، محمد ابن عبدالجبار، محمد ابن اسماعیل، این همه ثقاتان. عن ابی الصباح الکنانی عن ابی عبدالله فی الرجل یعمل بالمال مزاربتن قال له الرب وليس عليه من الوزيعه شيء له. به کی برمیگرده؟ به عامل یا مالک؟ به عامل. عامل سهمی از رب داره و خسارتی باشه بدون تعمد و بدون تقصیر و قصور خسارت دامنشو نمیگیره. اینجا رو دقت کنید، الا ان یخالف ان شیء مما امر صاحب المال، مگر اینکه مخالفت بکنه از چیزی که صاحب المال گفته. خب ما میگیم اطلاق کلامش میگفت سفر نکن، مخالفت کرده، بنابراین ضامن نباد بره. بله، تصریح. نه، امره هر دور میگن امره فقط شامل تصریح میشه، امره اطلاق هم میگیره. اگر اطلاق منصرف باشه مصداق امره است. ما در احکام الهی اگر اطلاق منصرف باشه میگیم امر خداست. خب اگر اطلاق کلام مالک منصرف باشه امر مالکه. بله، چرا؟ مال اون زمان هاست، اصل زمان ما نیست. خوف خطر باشه اشکالی نداره، اطلاق منصرفه. امر هم انصراف میگیره هم تصریح میگیره. اشتباه شما این است که خیال میکنه امر حتما باید صریح باشه، اما اگر به مقتضای اطلاق هم منصرف بوده باشه این امره. حدیث چهارم روایت حلبی از امام صادق علیه السلام که اونم صحیح هست. حالا صحیح بودنش من نمیگم چون ابوالمعزه رو باید ببینیم. عن الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام قال المال الذي يعمل به مزاربتن يعمل به مزاربتن، بخونیم که ضمیر رهو درست بشه. المال الذي يعمل به مزاربتن له، اون عامل، من الرب و ليس عليه، بر اون عامل، من الوزیعته شیعون، زیان و خسران اگر مقصر نباشه بر اون نیست، الا ان یخالف امر صاحب المال. این هم مثل همونه که امر شامل امر صریح میشه، امری هم که به مقتضای اطلاق شامل میشه. حدیث بعدی حدیث باب پنج، اینم همون روایت حلبی منتها تعبیرش خود فرق میکنه، ما احتمالاً میدیم با اون روایت یکی باشه، ولی الفاظ روایت پنجم در این باب یک یه خود متفاوته با اون روایت قبلی. عن الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام، این است که سندی صحیح. حدیث پنج باب یک از امام صادق علیه السلام، حلبی از امام صادق، سندم صحیح و معتبر علیه السلام. فرجل یعطی الرجل مالا مزاربتا، مال مزاربه میده، فیخالف ما شرط علیه، که این شرط میتوانه صریح باشه میتوانه مقتضا اطلاق باشه. قال هو و زامن و ربح بینهما. آخرین حدیث ما حدیث هشته. این حدیث دقت کنید. عن رفاعت ابن موسی، قبلش هم عن فضاله هست، فضاله اینجا فضالت ابن ایوبه، فضالت ابن ایوب از ثقاته، رفاعت ابن موسی هم از ثقاته. حدیث معتبره. عن ابی عبدالله علیه السلام فی مزارب یقول لصاحبه، این امر صریح داره، ان انت ادنتهو، ادنتهو یعنی چه؟ اینو وام دادی، اگر این پول رفتی وام دادی، نسیه فروختی، نسخه بدل داره آزیتهو، که مفهومی در اینجا نمیتونه داشته باشه. آزیت ها یعنی چه؟ این آزیت صاحب المال، این که بحث نیم، همه ادنتا صحیحه. این انتا ادنتا هوام دادی، نسیه فروختی، او اکلتا هو، یا خوردی مالو، فانتا لهو زامن. خب این صریحه، این کار به اطلاق نداره. قاله، ما از زیلش استفاده میکنیم، فهو له زامنون اذا خالف شرطه. این یک کبرای کلیه است، سوال تصریحه، اما کبرا هم ازا خالف شرطه او اگر مخالفت شرط بکنی منتها بله ازا خالف شرطه او چون به عنوان یک کبرای کلیه هست شامل می شود هر نوع را. خیلی خوب نتیجه بگیریم. ازا خالف شرط که نداره الف لام، بله ازا خالف شرط هم بله. و اما نتیجه می خواهیم بگیریم از آنچه ذکر کردیم معلوم شد بله همه قاعدن اگر تصریح کند یا اطلاق کلام منصرف باشه به عدم مسافرت جایز نیست. در زمانهای گذشته شاید اطلاق منصرف بوده اما در زمان ما اطلاق منصرف نیست چون سفرها معمولا الا نادرا بی خطره بی ضرره. خب از این که بگذاریم اون فرعی که آخر مسئله 19 امام فرمود گفته برو سفر به فلان شهر اگر به شهر دیگری بری، گفتن اینم همون حکم داره، گفته به فلان شهر برو، به فلان مملکت برو، به مصر برو، اما به شام نرو. نگفته شام نرو، گفته به مصر برو فقط، اسم جای دیگه نیاورده. اگر از مصر تجاوز کنه جای دیگری برود این دارای مشکله. چرا؟ به علت اینکه اطلاق کلام در اون زمان ها منصرف می شده به اینکه مسافرت نکنن مگر اونجایی که اجازه داده. اینجا اجازه سفر هست اما محدود. میگن اینم همون حکم داره، به جای دیگر نمیتونه بره. دلیل ما روایت گذشته است، دو روایت تصریح درش داشت که گفته تا فلان شهر اگر جا وزه. از اونجا اون دو تا روایت، یکی روایت حلبی دوی باب یک بود، یکی هم روایت کنانی شش باب یک. دوی باب یک، شش باب یک داشت جا وزه، تصریح بود که اگر از اون جایی که گفته فراتر بره. اگه روایتی هم نداشتیم میگفتیم، القا خصوصیت میکردیم، ولی که روایت هم داریم که اگر مسافرتی را اجازه داده این ما ورای اون میرود بازم این شخص زامنه. خیلی خوب. و اما بریم سراغ تتمه مسئله که اگر تجاوز کرد، اگر تلفی خسارتی باشه زامن، عیره بی باشه بینهما تقسیم میشه. خب اینم که صریح روایت که خوندیم دیروز بود، و رب بینهما و رب بینهما همش تقریبا داشت و رب بینهما. همش جواب دادیم، همش برخلاف، ولی جواب دادیم که یک مضاربه تبدیل می شود به فضولی. تو بی خود رفتی این کاری کرده، فضولیه. و مالک هم وقتی میبینه سود داره علل قاعده فضولی رو اجازه میده. بنابراین مضاربه فاسد به واسطه اجازه مالک تبدیل به مضاربه صحیح میشه. و ربحو بینهما، اینو بارها در مسائل گذشته گفتیم، بازم در مسائل آینده هم سرکار بهش خواهیم داشت. المسئله عشرون، مسئله بیستم. مسئله بیستم درباره نفقات، هزینه ها، مخارج. این عامل مخارج زیادی داره، یکی مخارج غذا، یکی مرکب، یکی مسکن که در سفر اجازه سفر داده فرض، حالا در حضرم هست، مسکن، مرکب، تغذیه. گاهی هم یه خرجای اضافی میکنه، یه جایزه به این میده، یه جایزه به اون میده، برای اینکه کار پیش رفت کنه. هزینه های غیر خودش هم هست. این هزینه ها در حضر به گردن کیست؟ در سفر به گردن کیست؟ دلیل آن چیست؟ در مسئله بیستم امام در واقع چهار تا فرع داره. فرع اولشون میخونم: لیس للعامل ان ينفق في الحذر، در حذر از سرمایه نمیتونه، غذای خودش هم برداره از سرمایه، لباسش، مرکبش از سرمایه، نه. فی الحذر من مال قراض، از مال قراض نمیتونه برداره. و این قله، حتی فلوس سقا، سقای اونجاست یه لیوان آب بهش میده، یه فلوسی هم بهش میده، حتی این رو هم نمیتونی از سرمایه برداری، اینا رو از جیب مبارکش باید بدی. خب این در حضر. در سفر چی؟ و کذا فی السفر اذا لم یکن به اذن المالک، اگر به اذن مالک نباشه، اونم مرکبش و قضاش و همه چیزش از جیب مبارک خودش. و اما لو کان به اذنهی، همه اینا ما فر اول قرار دادیم، و اما لو کان به اذنهی، اگر به اذن مالک باشه، فله الانفاق من رأس المال، حق داره هزینه های سفر، خود خوراک، مرکب، مسکن، همه اینها رو، فله الانفاق من رأس المال. الا اذا اشترط المالک ان تكون النفقه على نفسه، مگر اینکه مالک عهد کنه بگه سفر برو، اما هزینه های سفر از جیب مبارک خودت باشه، شرط کرده دیگه. اونم بله، ضرر بکنه یا نکنه، علی کل حال میتونه از رأس المال در صورتی که با اجازه مالک سفر کنه و مالک هم شرطی نکرده باشه، میتونه از رأس المال برداره. بنابراین فرع اول ما این شد که در حضر نمیتوانه مطلقا، در سفر میتوانه، الا اینکه مالک شرط کرده باشه از جیب مبارک خودت. حالا بریم سراغ اقوالی که در این مسئله هست و بعدم ببینیم واقعا چه دلیلی داریم برای این مسئله. و اما اینکه انفاق در سفر، سفری که به اذن مالک است، از رأس المال، و در حضر از مال خودشه، این مسئله مشهوره، بلکه ادعای اجماع شده. در حضر از مال خودش، در سفر از مال مالک. حالا شهرت یا اجماع، مرحوم صاحب حدائق وقتی این رو میگه در جلد 21 صفحه 210 یه جمله شو من میگم، میگه الاجماع علا ان نفقت الحذر علا نفسه. عبارت حدائق مفصله ولی اینو داره، جلد 21 صفحه 210، الاجماع علا ان نفقت الحذر علا نفسه. صاحب ریاض چی میگه؟ عبارت فشرده ای داره، جلد 9 صفحه 340، و یجوز ان ينفق العامل فی السفر الذی یعمل فیه للتجاره من الاصل. ينفق من الاصل، اصل چیه؟ همون اصل سرمایه است. بعد با فاصله ای وسطاشو من حذف کردم، کاری نداشتیم، با فاصله میگه علل اشهر الازهر، علل اشهر الازهر و علیه عامت من تأخر. همه متأخرینم قائلن اشهر و ازهر و عامه متأخرینم قائلن و عن الخلاف الاجماع علیه. از مرحوم شیخ هم در خلاف نقل میکنه که این مسئله اجماعیه. کلامی هم واضح تر از اینا از مفتاح الکرامه نقل میکنم، در جلد 20 صفحه 586 میگه و نفقت العامل فی الحذر على نفسه اجماعا. و نفقت العامل فی الحذر على نفسه اجماعا کما فی جامع المقاصد، جامع المقاصد هم اجماع گفت، و المسالک، مسالک هم اجماع گفت، و عند علماء اینا، بعضی ها گفتن عند علماء اینا به جای اجماع عند علماء اینا کما فی تذکره، کما فی تذکره. بعد در ذیل کلامش از تذکره این چنین نقل میکنی، و قال مالک، کلمات عامه است، له ان ينفق منه على العاده، میتونه انفاق بکنه به طور معتاد حتی در حذر، کل غذا و کسرت سقا، کسره با سین، کسرت سقا یعنی پول شکسته، پول مختصری که به سقا میدن. خب اینو داشته باشید که بله در الان میگم. بعدم این عبارتو داره، میگه به نسبت الی السفر انه من اصل القراز، کمال النفقه علی رأی از این علارعین معلوم میشه نسبت به سفر اختلافه و خواهیم دید در سفر سه قوله مشهور این است که در سفر میتوانه، ولی در سفر سه قوله. قولی هست به این که میتوانه، قولی هست نمیتوانه، این قول ضعیفه. قولی هست حساب کنه اضافه بران چه در حضر بوده اونو حساب کنه. در حضر غذایی که میخورد 5,000 تومن بود، در سفر 10,000 تومنه، 10,000 تومنش حساب نکنه، 5 تومن اضافی رو حساب کنه. قولی به این که تمامش در حضر از سرمایه از، قولیش که هیچی نیست، قولیست که اضافاتشه. من یه جمله عرض کنم شرحشو بذارم برای فردا انشالله. آیا واقعا این مسئله از مسائل تعبدیه که صاحب ریاض میگه الاجماع هو الحجه یا نه این دنبال عرف عادت دیگه؟ عرف عادت چی ایجاب میکنه که در حضرم این عامل بیاد از سرمایه بخوره، یا در سفر خرج مرکبش، خرج غذای اضافی، مخارج دیگر؟ آیا مسئله از مسائل تعبدیه که ما بریم دنبال اجماع؟ روایت هم داریم البته، میرسیم، ولو روایت سندش فیه مافی. به هر حال آیا اون نکته که من میخوام اینجا بگم در پایان بس، آیا این مسئله و مانند این مسئله از امور تعبدیه که باید بریم به شرخیم اجماع پیدا کنیم روایت، یا اینا امور عرفیه که عرف میگه آقا هزینه ها بر دوش کی باشه؟ کدام هزینه ها؟ بله اونها هم بر نظر عرف بودن. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.